در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. ناروی در واکنش به اقدام تازه طالبان مبنی بر بستن انستیتیوت های تیوی برای دختران و زنان اعلام کرد که از تحویل دادن سفارت افغانستان به طالبان خودداری می کند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در واکنش به این ممنوعیت گفته که این حرکت جدید تعدید کامل برای زندگی زنان است، زیرا به گفتش زنان را از خدمات صحی محروم می کند. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان پس از برگزاری تظاهرات حزبش در اسلام آباد و تعدید به نافرمانی مدنی از هواداران خود خواست که هفته آینده نیز تظاهرات کنند. اردوی سوریه می گوید که از شهر هما عقب نشینی کرده، زیرا شورشیان خطوط دفاعی را شکستند. و گزارش ها می رساند که صبح امروز منطقه کریمیای تحت اشغال روسیه شاهد انفجارها بوده است. تشکر از همراهیتان. 6:30 با وقت افغانستان برمی گردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
محترم دکتر یحیی بیضا، استاد دانشگاه در لندن، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین.
تشکر بسیار زیاد جناب آقای ظریف نظر و تشکر از اینکه مرا دعوت کردید. در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما هستم.
آقای بیضا، در این برنامه فرمات قسمی است که بسیار خودمانی صحبت میکنیم. در قدم اول از خود مهمان ما خواهش میکنیم که اگر خودشان خود به زبان خودشان به شنونده عزیز رادیو آزادی معرفی کنند، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدند، تحصیلات چطور ادامه دادن. به این شکل با سوالای خود طرح میکنم. بفرمایید آقای بیضا.
تشکر بسیار زیاد. ما در شهر کابل تولد شدم. مکتب دایره در مکتب منوچهری که در وقت زمانی که ما درس میخواندم در کلاله پشته بود، بعضی اوقات به نام کلاله پشته انصاری هم یاد میشد. بعد تا صنف 8 در اونجا خواندم. بعد صنف 8 به بعد در تکنیکوم تلخانیکی کابل درس خواندم که در سرک نو چلستون بود، یا بعض اوقات به نام سرک نو واصلابات هم یاد میشد. و خود تکنیکوم تلخانیکی کابل در بالای در دامنه کوه در بالای تپه قرار داشت، جای خیلی زیبا و هواداری بود. در اونجا درس خواندم و بعد هم برای تحصیلات عالی رفتم در چکسلواکی های سابق که هنوز به دو جمهوری چکسلواک تجزیه نشده بودن. در سال 1984 و مدت 5 سال در اونجا انجینیری تکنولوژی را درس خواندم در کالج صنعتی شهر ترنواخ که نزدیک به پایتخت امروزی سلواکیا شهر براتیسلاوا است. در اونجا درس خواندم و بعد از ختم درس که در اونجا اول نمره عالی بودم در درس ها در همه مضامین، بعد از ختم درس رفتم دوباره در کابل. مدت بیشتر از 4 سال و کمتر از 5 سال در کابل بودم. دوره خدمت سربازی را سپری کردم و بعد از مثال کار شخصی انجام دادم که در اون وقت زمان بود که حکومت دکتر نجیب سقوط کرد و دولت اسلامی افغانستان و مجاهدین آمدن داخل افغانستان و مدت تقریبا 1.5 سال در افغانستان بودم. در اون شرایط زمان و جنگ های داخلی بسیار شدت گرفت و از حد زیاد فضولی کرد و مثل میلیون ها مهاجر دیگه افغانستان، ما هم با اعضای خانواده و پدر مادر مهاجر شدیم، آمدیم آلمان. در آلمان مدت 5 سال در اونجا زندگی کردم و ما در آلمان بود که اصلا یک بورسه 3 ساله را برست آوردم از اینستیتوت مطالعات اسماعیلی در شهر لندن که 2 سال اول در دانشگاه مطالعات مکتب مطالعات شرقی و آفریقایی به نام سو از سکول آف اورینتال اند افریکن استادیس است. در اونجا در خود اینستیتوت درس خوندم در بخش مطالعات اسلامی و علوم بشری و سال 3 رفتم در دانشگاه آکسفورد در شهر آکسفورد و دوره ماستری را در بخش آموزش پرورش و شعبه های تحقیق در آموزش پرورش و علوم اجتماعی خواندم و بعد از او یک بورس تحصیلی دیگر به دست آوردم از انستیتوت که یاد کردم و دوره دکتری را در دانشگاه آکسفورد درس خواندم و در دوره دکتری در دانشگاه آکسفورد موضوع تحقیق آموزش و پرورش در افغانستان بود. در دوره ماستری در دانشگاه آکسفورد پروژه تحقیقی آموزش و پرورش یا به حساب تحصیلات عالی مهاجرین افغانستان در پاکستان بود یا در جریان تحصیل در دانشگاه آکسفورد در دوره دکتری بودم که از یونسکو، از اینستیتوت تعلیم و تربیت بین المللی یونسکو با من ارتباط گرفتن و از من درخواست کردن که باشان همکاری کنم با اونان نماینده اینستیتوت مطالعات بین المللی آموزش پرورش یونسکو در کابل بیان در وزارت معارف و در وقت وزارت معارف افغانستان تازه پلان 5 سال معارف آغاز کرده بود که باز رهبری از طرف یونسکو ما به عهده داشتم. اولین پلان 5 سال معارف در اینجا در سال 2006 و 2007 تکمیل کردم با دپارتمان های وزارت معارف و با ریاست های ولایتی وزارت معارف و همچنین با نهادهای ملی و بین المللی بخصوص نهادهای تامین کننده در وقت و بعد وزارت تمام شد. البته که ما با من ندادم کار چون در وقت باید مکتسی میگرفتم که در افغانستان باقی مانم در این وزارت کار کنیم یکی باید پروژه دکتری خود را اتمام برسانم و درجه دکتری خود را بگرم باختر باز دادم برگشتم به دانشگاه آکت و تیزیس دکتری خود را تمام کردم در آکت در سال 2009 و از وقت تا به امروز در مرکز آقا خان در اینستیتوت مطالعات اسلامی به عنوان پژوهشگر ارشد در بخش آسیای مانه و بخصوص در بخش افغانستان کار میکنم و اکثر تحقیقاتم بیشتر روی افغانستان است، آموزش پرورش در افغانستان و در خلای این مدت همچنین سردبیر آموزش و پرورش و مطالعات کودکان و نوجوانان در شرکت نشراتی بلومزبری هستم که بلومزبری یک از بزرگترین شرکت های نشراتی کتاب های علمی و اکادمیک و کتاب های داستانی در جهان است. در اونجا سردبیر بخش افغانستان هستم و در این مدت 10 سال اخیر بیشتر از 80 مقالات علمی و اکادمیک در روزنامه ها، مجلات اکادمیک، کتاب ها چاپ کردیم و همچنین نویسنده کتاب هستم و در 3 کتاب دیگر شاید انشاءالله به سال 2025 و چاپ خواهد رسید که همش های انگلیسی است، از جمله یکش در مورد آموزش و پرورش در افغانستان است و دیگرش مربوط به افغانستان، یکش در مورد مهاجرت افغانستان در کشور آلمان هست. دیگه مصروف کارهای اکادمیک هستیم بیشتر، در خدمت مردم افغانستان هم هستیم، در کارهای اجتماعی و فرهنگی. در این مدت این زمان ها همچنین به عنوان یک مشاور ارشد در امور آموزش پرورش با نهادهای بین المللی و همچنین در رابطه با افغانستان و با وزارت معارف و دولت دولان جمهوریت همکار بودیم. فکر کنم اینقدر فعالیت میکنه در مورد خودم. البته در مورد زبان ها به 8 زبان صحبت میکنم: فارسی، پشتو، انگلیسی، آلمانی، عربی، روسی، چیتی و سلوکی و مقدوره که یاد ندارم.
بله، بسیار زیاد تشکر دکتر یحیی بیضا. چند دقیقه که من شما را شنیدم بسیار زیاد حیران ماندم، بگویم به اصطلاح دیگه کلمه پیدا نکردم، یعنی بسیار موفقیت ها یک پی دیگه را به دست آوردین. این چطور تانستن این کارها را بکنین؟ برای از اینکه در افغانستان در 40 سال گذشته در جار جنجال ها معارف ضربه کلان خورد و از این قبیل مسائل، چی فکر میکنین چی سبب شد؟ یعنی استعداد خاص خودتان بود یا سیستم تعلیم و تربیه بود؟ چطور بود که اینقدر موفقیت به دست آوردین؟
پرسش خیلی جالب کردید، واقعا پرسش خیلی مهم است. ببینید، وقتی که من از چکسلواکیا برگشتم با درجه انجینری تکنولوژی، یک روز در خانه یکی از دوستای ما بودیم که در اون مهمانی یک جمع از دوستا بودیم اونجا. بعد نان چاش خورده شد، ما تعداد از اونجا اونا گفت بریم در تاق دیگر بشینیم که صحبت های ما خدای نخواسته بیادبی در مقابل بزرگانش. خب ما رفتیم در تاق چتاگانه نشستیم. چند دقیقه تیر نشده بود که این به حساب مستفیدا آمدن در اتاقی که ما بودیم، گفتن که بیاین با جوانای خود بشینیم که جوانا چی فکر و نظری دارن. در اونجا بود که یک از مستفیدان سوال مطرح کرد. یعنی سوالشون خب در کل در مورد این بود، در رابطه به مسئله شریعت بود، در رابطه به موضوع طریقت بود و در رابطه به موضوع حقیقت بود. پرسش مطرح کرد که ما در مسلمان هستیم، آیا در مرحله شریعت هستیم یا در مرحله طریقت هستیم یا در مرحله حقیقت. این پرسش ها را میکرد. هر باری که پرسش میکرد، اما چشمانش هر یکی از افرادی که در اون اتاق نشسته بود به گویا بوی عکس برداری میکنه. وقتی که چشمش به من میخورد، مدام آخر دان پیش دروازه نشسته بود، واقعا از شرم آنقدر خجالت شرم احساس میکردم، خجالت زده احساس میکردم، سر خود پایین میگرفتم، به زمین میگفتم که از من سوال نکنم. چرا اصلا اگه واقعش رو برشون بگم، من تا اون وقت از دین، از این مسائل هیچ چیز را زیاد بی نمیبردم، یعنی فقط بعض مسائل کلیات میدونستم، یه چیز واقعا نمیدونستم. در اونموجا من اینمی احساس کردم، گفتم که این انجینری تکنولوژی ما خوب است برای اقتصاد، برای پیشرفت کشور، برای کارها و کارهای تکنیکی، اما اگر ما بخوایم با مردم در افغانستان رابطه پیدا بکنم، باید ما چیزهایی را بیامازم در کنار این انجینری تکنولوژی که برای این مردم مهمه. و اون چیزی که برای این مردم مهم بود، یک چیزی که برایشون ما احساس کردم مهم است، این موضوع دین بود، درک از دین بود، نه خود دین به عنوان شریعت یا نه خود دین، بلکه درک عمیق از دین. یعنی این نفر دنبال شریعت نبود، چون خودش ملا هم بود میدانست، دنبال درک مسائل بیشتر از این بود، در طریقت و حقیقت و اینها بود. و این یک از صحنه هایی بود، یک از دقایق بود که زندگی مرا تغییر داد. من از اونجا بعد گفتم که من باید پی این دانش هم باید بگردم. از اون بود که باز در حامد خانه و بالاخره از کتاب های ناصر خسرو شروع کردم، از بچه دین و زابل مسافرین و کتاب های فلسفی از اینا. وقتی که مهاجرم شدیم در افغانستان در آلمان، ما حدود 25 کیلو کتاب از افغانستان با خود در آلمان آوردم. اونمون زندگی مرا تغییر داد. بعد زندگی دومم که تغییر کرد در آلمان، ما در آلمان که آمدم، خب وقت شرایط مهاجرت برای افغانستان، ادبای افغانستان آسان نبود، قبولی پذیرش اینا. در اونجا ما احساس میکردم که گویا ما در داخل یک باغی هستم که چهار طرف از کلش دانشگاه ها است و جوان ها میرن در دانشگاه های مختلف درس میخوانن. ما به خاطر از اینکه پاسپورت آلمانی دو وقت نداشتم، اجازه نداشتم که در این دانشگاه درس بخوانم. با وجودی که از دانشگاه دوسلدورف و هامبورگ قبولی هم گرفته بودم، ولی به خاطر مسائل اقتصادی نمیتونستم درس بخوانم. این مرا بسیار رنج میداد و من اونجا پیش خود یک موضوع را یک تعهد کردم. من گفتم که خانواده بالای من اینقدر زحمت کشید که من درس بخونم و مکتب در افغانستان تمام کنم، چه سلوکیا برم دوباره برگردم. افغانستان از پول ناچیزی که داشت بالای من اینقدر سرمایه گذاری کرد که من برم 5 سال تحصیل من در چه سلوکیا پولش هزینهش پرداخت کرد و دوباره من افغانستان آمدیم. خب جنگ گپا شد. من گفتم که اگر من دامن این آموزش و تحصیل ادامه زره رها بکنم، یک خساره بسیار کلان برای شخص خودم است که تمام این تحصیلات همش باطل نشه، از یک چیزی به وجود نمیاد که بتانم دوباره با مردم خدمت کنم، این که با خودم به عنوان یک آموزش باقی مانه و درست، ولی خدمتی با مردم نمیتانم اگر من این راه را تعقیب نکنم. دوم، یک ضایعه و جبران بسیار کلان است برای یک خانواده متوسطی که پدر و مادر او بود که با تمامی همو توجهشان روی تحصیل اولادایشان بود. و دیگه که برای کشور غریب و فقیر مانند افغانستان نمیتونه، توان عزیزه نداره که چین یک سرمایه گذاری چندین ساله همش به هدر بده. اونجا من تعهد کردم و تصمیم گرفتم که به هر قیمتی که شما باید ادامه تحصیل بدم، تا که باز خداوند خودش مهربان شد و بورسه 3 ساله برام پیدا شد، باز آمدم انگلستان و ادامه تحصیل دادم. که این چند حادثه بود که زندگی مرا تغییر داد.
آقای بیزا، من یک اصطلاح نو استفاده میکنم، میگم بسیاری شاگردای افغانستان به زور بازی خود درس میخوانن. یعنی اگر خودشان کوشش کنن در مکتب، در هر جایی که باشن، میتونن با استعداد خودشان، با زحمات خودشان به یک جای خود برسانن. در غیر از این صورت، سیستم معارف در افغانستان شاید به طور کلی قضاوت درست نباشه. در 50 سال گذشته دست خوش حوادث مسائل سیاسی و از این قبیل مسائل بود و تدریس صحیح نمیشد. مثلا از این نقطه نظر گفتیم، وقتی که یک شاگرد میتونه خود برسانه، چی چیزا به کار است؟
آقای نظر عزیز، چند مسئله است که باید یاد شوه. البته بله، تعهد فردی، درک و احساس فردی خیلی مهمه. ولی ما میخوایم یک موضوع را اشاره هم بکنم که ما مدیون تمام همون استادهای هستیم که در دوره ابتدایی در مکتب منوچهری، در دوران آخر تقریبا دادخان و شروع انقلاب هفت ثور تدریس میکردن. در بین از اونا استادایی بود که خیلی خشن بودن، اصلا با فرهنگ آموزش سر آشتی نداشتن، ولی استادای بسیار زیاد بود که خیلی دلسوز هم بودن در اونجا. واقعا من مدیون همه از اونها هستم. به این ترتیب در تکنیک میخانیکی کابل و در چکسلواکیا که رفتم درس خوندم و گذشته از اون توجهی را که پدر و مادرم بر من داشت و برادر کلانم نداشتن در بخش آموزش پرورش من و همون جمع و جماعتی که در میانش من زندگی میکردم و حتی اونمون یک روز فقط شاید 10 یا 15 که صحبت اونمون پیرمرده که پیشتر بریتانیا کردم، اینا همهشون تاثیر گذارم. یعنی منظور من است که برای ساختن یک فرد، برای ساختن یک انسان، برای رشد حتی فردی از او بدون از او که بتانه در آینده فرصت خدمت به جامعه را پیدا بکنه، برای ساختن یک انسان نیروهای بسیار زیادی در جامعه نیاز است. سیستم آموزش و پرورش مکتب گرفته، از دولت گرفته، خانواده و دوستا و همگی، و در کنار از بخت فرصت هم خیلی نقش داره. بسیاری از کسانی هستن بسیار با استعداد هستن، همین الان در افغانستان که دخترها نمیتونن درس بخونن، بسیار دخترای با استعداد هستن، پسران با استعداد هستن، اما اونم فرصت برشان مساعد نشده. من یکی از خوشبخت هایی بودم که در زندگی من فرصت آموزش مساعد شد. بعضی اوقات استریت فورورد یا به حساب دروازه ها مستقیم باز نمیشد، ولی حداقل من این آمادگی رو همیش برای خود میگفتم که روزی که بخت بیا پشت دروازه من تک تک بزنه، باید که یحیی آماده هستی که ادامه تحصیل بدی. اون روز من باید نباید بگم که من اجازه بده که من برم بوتای خودم بپوشم، نه، من باید بوتای مانند یک عسکر، مانند یک سرباز در پایم باید همیشه باشه و حاضر باشم که بگم بله دست از نفر بگیرم بگم برم. این موضوع بسیار مهمه و من در طول زندگی خود اینمی فرصت اینمی تفکر جگاهی از سر خود دور نکردم که حالم که گرچه دکتری خود گرفتم، حالا بیشتر از 80-90 مقاله علمی و کتاب ها چاپ کردم و بیشتر از 100 کنفرانس های علمی را هم اشتراک کردم و خودم هم راه‌اندازی کردم، اما من خود هنوز هم یک دانشجو احساس میکنم. بیشتر از 30 سال گفته که 30 سال فقط بر من یک شماره و رقم است، ولی من واقعا خود یک دانشجو احساس میکنم. یعنی همیشه در جستجوی هستم که باید من بیشتر و بیشتر بیاموزم، بخصوص این که فعلا دنیا وارد یک فاز جدیدی از آموزش و پرورش دیجیتالی شده که من در این آموزش و پرورش دیجیتالی کمتر از برادرزاده خود میدارم. برادرزاده که خیلی یک طفل کوچک هست، او در مسائل تکنولوژی، در مسائل کمپیوتر اینا به مراتب از نکرده بیشتر میدانه. این تفاوت نسل وجود داره و ما اگر بخوایم که به مطابق با زمان باید پیشرفت کنیم، باید من احساس بکنم. به این خاطر بخت، طالع، فرصت، جامعه، همه چیز مهمه. در کنارش خود انسان هم باید تعهد داشته باشه و آگاهی داشته باشه که شوقمند آموزش باشه.
تشکر. خب شما همین موضوع رو بسیار خوب به جا یاد کردین. امروز که همین مصاحبه رو ما انجام میدیم، یک روز پنجشنبه است، مطابق است به 28 نوامبر 2024، یک خبر به دست ما رسید به رادیو آزادی. امور یک قسمت سبتان بخوانم. میگن مجلس سنای استرالیا امروز لایه ممنوعیت استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای کودکان زیر 16 سال را تصویب کرد. این اولین قانون از این نوع در جهان خواهد بود. این لایحه پلتفرم‌های همچون تیک تاک، فیسبوک و اینستاگرام و غیره را اگر بر کسایی که زیر سن 16 باشه برشان اگر برشان بسلا اکسس بتن یا امکان بتن، میگن تا سقف 33 میلیون دلار آمریکایی جریمه خواهد شدن، یعنی جریمه خواهد پرداختن این نفرها. ببینین که دنیا در کجا هست. شما با در نظر داشت این موضوع اصلا روی زمین تصمیم چی تفسیر میکنیم؟
بله، کشور استرالیا البته یک مدت زمان خیلی زیاد میشه که با پلتفرم های دیجیتالی مشکل داره، کوشش میکنه که روی محتوایی که اینها میگذارن قاعده و مقررات را وضع کنه که با یک از چیزاش با گوگل بود که با گوگل و با خود متا هم روی موضوعات ها با هم درگیر بودن. به این خاطر در استرالیا این یک موضوع است که تقریبا چندین سال میشه از این صحبت میکنم. ببینید در کل وضعیت که فعلا در کشورهای غربی جریان داره قسم است که کنترل از دست دولت در بسیار از مسائل بیرون شده. این بیشتر روی زمین میگرده که دولت میخواهد که کنترل داشته باشه روی موضوعات های که این پلتفرم ها میخواد که محتوای را که نام میخوان بگذارن، بحث اصلیشون بحث کنترل است در اینجا. ولی در کنار از این هم خب خانواده هم نگرانی های زیاد دارن از سوشال میدیایی که فعلا در کشورهای غربی فعال است. مثلا روی همین موضوع بدون شک تبصره های زیاد صورت خواهد گرفت در خود استرالیا، در امریکا، در بریتانیا و کشورهای اروپایی که نواقص به حساب زیان ها و مزایای سوشال میدیا بررسی خواهد شد. اگر من بسیار به شکل خلاص براتون فقط این گونه براتون بعضی از این مزایا و زیان هایی را که سوشال میدیا برای کودک ها داره یاد بکنم، از در بخش مزایای از این ها خب آدم میتونم بگه که دسترسی کودک ها و البته کودک ها منظور من اینجا که زیر سن 18 سال هستن، بهبود مهارت های ارتباطیشون، یعنی سوشال میدیا میتونه قوت ببخشه، ارتباط های اجتماعیشون میتونه تقویت بکنه، دسترسی از اونها را به اطلاعات میتونه بیشتر بکنه، خلاقیت و ایناشون میتونه بیشتر بکنه. و همچنین برای بسیاری از کودکایی که در انزوا هستن یا به حساب دوست و رفیق و یا خانواده ها در کشورهای غربی خیلی جداگانه هست ندارن، به میتونه از لحاظ سلامت روانیشون هم کمک بکنه. اما اینها معایب هم داره، مثلا زورگویی اینترنتی، بسیاری اطفال مواجهشون با زورگویی های اینترنتی و این به سلامت روانی اطفال سخت صدمه داره. خانواده ها بسیار زیاد از حفظ حریم خصوصی اولادشون نگران هستن که سوشال میدیا هیچ نوع محافظت را در این قسمت در نظر نگرفته. سوشال میدیا عموما چیزهایی را در اختیار در محتوایی را میگذارن که از لحاظ اخلاقی نامناسب است، بخصوص برای کودک ها. و همچنین وقت بسیار زیاد را که این کودک ها در پیش شیشه های کامپیوتر یا تلفنشون میگذارنن، یک نوعی از اعتیاد به وجود میاره. مسئله خیلی خطرناک دیگه که این است که در اونجا یک فرهنگ مقایسه با وجود میاد که یک نفر یا دروغین یا به هر ترتیب یک لباس مقبول میپوشه یا یک بوتر مقبول میپوشه، حالا کورم نخریده باشه، فقط در پای خود میکنه از یک فروشگاه، این بالای ذهنیت دیگه اطفال صدمه میرسونه که فلانی مثلا نایکی پوشیده، ادیداس پوشیده، منو چرا نپوشید. و این خاطر از میتونه به انحراف اهداف تحصیلی هم منجر شده. به این خاطر این مسائل مزایا و معایب داره این سوشال میدیا که روی از اینا باید صحبت های صورت بگیره. و امیدوار هستیم که جامعه اکادمیک افغانستان هم در عقب نیفته و بتونه روی این مسائل صحبت های داشته باشه.
تشکر دکتر یحیی ویزا. در افغانستان به یک ریفورم اساسی ضرورت است، یعنی با در نظر داشت شرایط فعلی تکنولوژی و همی مسائل که ما شما میبینیم در جهان بسیار زیاد تغییر کرده فعلا، یعنی چی باید شوه که افغانستان هم جوانایشان بتانن همین مسائل از نزدیک یاد بگیرن، از خود بکنن و با جامعه جهانی وصلا یک جایی قدم بردارن؟ چی باید شوه به نظر شما؟
ببینید این بحث پرسش خیلی پرسش مهم است و پرسش خیلی پرسش خوب است. چند مسئله اینجا مهم است. دیشب یک برنامه داشتیم در مورد زمستان بود، درست است؟ سرمای زمستان و فقر در افغانستان. افغانستان در مرحله قرار داره که مردم توانایی گرم کردن خانه های خود نداره. افغانستان در وضعیت قرار داره که مردم توانایی خریدن یک کتابچه و قلم برای کودکایشان نداره. مردم افغانستان در حالت قرار داره که اگر خانواده توانی از این را داشته باشه یک طفل خود به مکتب بفرسته، اگر سه طفل داشته باشه تنها میتونه یک طفل به مکتب بفرسته، اگر از میان سه طفل سه تا دختر باشه یک تاش پسر باشه، اکثر این خانواده ها پسر به مکتب میفرسته، مکتب نمیفرسته. افغانستان در مرحله قرار داره که دخترها بعد از سنف 6 هیچ نوع امیدی برای آینده خود فعلا ندارن. افغانستان در مرحله قرار داره که با خانه نشین شدن بیشتر از 50,000 معلم زن، امروز کودک های پسر هم در افغانستان به آموزش پرورش درست و حسابی دسترسی نداره. افغانستان در مرحله قرار داره که شما برین از بهترین مکاتب افغانستانه که به حساب مکاتب ایلی جانخبه های افغانستان است، لیسه حبیبیه، لیسه امانی، لیسه استقلال، لیسه ملالای، نمیفهم تخنیک ثانوی که سابق بود یا تخنیک میخانیکی کابل که دیگه وجود نداره، کاملا ویران شده. شما برین در اینها اصلا چیزی به نام لابراتوار وجود نداره. شما برین دانشگاه های افغانستان، برین تخنیک اینستیتوت های افغانستان تحصیلات را دیدیم به عین ترتیب افغانستان یک کشور فقیر است که مردم با مشکل میتونه یک تلفن موبایل بخره، چه رسه باز به هوشمند، اگر هوشمندان باشن توان پرداخت وای فای یا اینترنت نداره، اگر اینترنت هم است ها به خاطر خیلی مسائل ضروری و حیاتی کم ارتباط گرفتن با یک قرار داره. در افغانستان فشار شما از اصلاح یاد کردن یا ریفرم، اول یک چیزی باید وجود داشته باشه با عنوان فرم، با عنوان یک شکل که ما او را ریفرم کنیم، که ما او را تغییر شکل بدهیم. اگر که چیزی وجود نداشته باشه ما چی را تغییر شکل بدهیم؟ ما باید اول یک چیز را به عنوان یک شکل در اونجا بسازیم که بعد ببینیم که آیا این کار میتا یا نمیتا، اگر که داد یا نداد ما بتانیم او را تغییر شکل بدهیم که او بهتر شد. با تأسف در افغانستان ما از همه این چیزها پس ماندیم، از همه این چیزها عقب ماندیم و بدبختی کلان افغانستان این است که همیشه در این کشور دولت فرو می باشد. در تمام کشورهای دیگر شما مد نظر بگیرید حکومت ها می آید و می رود ولی نظام بر سر جایش باقی می ماند، دولت بر سر جایش باقی می ماند، قانون بر سر جایش باقی می ماند. در افغانستان 20 سال زحمت کشیده شد سر نظام آموزش و پرورش، بعد از تغییر رژیم در 15 آگوست 2021 با تأسف که همه چیز هست هم فرو پاشید و در حال کاملا از بین رفتن. با این گونه یک دولتداری نمیشه که استمرار آموزش، استمرار تکنولوژی، استمرار پیشرفت تعیین کرد. با این نوع یک شکل دولتداری هیچ نیروی خارجی اقتصادی حاضر نیست، حتی خود افغان ها هم حاضر نیست که بتونه با امید و با اطمینان در این کشور سرمایه گذاری بکنم. و این خاطر امیدوار هستم که وضعیت کنونی به شکل تغییر بخورد که بتانه افراد نخبه های افغانستان از داخل افغانستان از بیرون افغانستان به وطن فرصت پیدا بکنند برای آنچه که امید شما است در این سوال مطرح کرد، آنچه که امید میلیون ها دختر و پسر افغانستان است. امیدوار هستم که کار شود که برای از اینها این امیدشان به واقعیت تبدیل شود. در غیر از اون در شرایط کنونی، در وضعیت کنونی که همش جز ترس و دلهره چیز دیگه نیست، با تاسف ما نمیتونیم روی مسائل با عنوان یک مقایسه با کشورهای پیشرفته صحبت بکنیم، حتی ما نمیتونیم با کشورهای همسایه خود در این مورد مقایسه بکنیم افغانستان با این خواهد.
تشکر دکتر صاحب یحیی بیضا. شنوندگان محترم رادیو آزادی، قسمت اول مصاحبه ما را با دکتر یحیی بیضا متخصص امور تعلیم و تربیت را شنیدید. قسمت باقی مانده مصاحبه ما را می توانید در برنامه های دیگر رادیو آزادی تعقیب نمایید. تشکر از توجهتان.